قابل خدا میبیند، من کی میتونم حق عبودیت و بندگی خدا را به جا بیارم؟
هیچ وقت.
یکی از بزرگان تو احیاء شب قدر ماه رمضان سر منبر فرموده بودن خدایا این مردم اومدن امشب از گناهانشون استغفار کنن، خدایا من امشب اومدم از عباداتم استغفار کنم. یعنی واقعا اگه نماز منو واقعیتش به من نشون بدن، بگن ببین تو مقابل خدای عالم ایستادی اینطوری داری نماز بخونی،
شاید
آدم شرمنده میشه. میخوام بگم که نه اینکه آدم خودشو مقصر بداند، نه واقعا حقیقت خودشو ببیند. خیلی ما در مقابل خداوند کوتاهی داریم. ما بعضی ها رو مقایسه کنیم. ما یه بزرگانی داشتیم، گاهی آدم شرح حال اینا رو بخوند، مرحوم علامه طباطبایی، ایشون چی کار کردند؟ خب منم یه طلبه بودم تو حوزه، من چه کار کردم؟ اصلا هیچ، از زیر صفر. من اگه بذارن کنار ایشون، اگه یکی از ماها رو بذارن کنار علامه مجلسی، علامه مجلسی چی کار کرده؟ حالا خود علامه مجلسی یا خود علامه طباطبایی هم خودشون در مقابل خدا مقصر میبینن، اما حالا من خودم رو مقایسه کنم، من چه کار کردم؟ اینه که این ضعف نفس نیست. اتفاقا تو روایات دارد که خوشا به حال اون کسی که خداوند بصره به عیوبه، خداوند عیوبشو بهش نشون بده، بینا بشه. اون بدتره، آدم دچار غرور میشه. بله من همه کار کردم. یه وقت من به یه کسی پشت تلفن یه مشکلی داشت، معلوم بود که خیلی آدم واردی هم بود، من اومدم بهش بگم که مثلا خوبه 40 تا زیارت عاشورا بخونی، نگفتم و فقط 40ش اومدم بگم، او فهمید. گفت آج آقا 40 چیه؟ 400 تا خوندم. گفتم بهش که خب 400 تا خوندی، 400 تا میشد یه سال و 40 روز، 360 روز، یک سال و 40 روز. مرحوم آیت الله کمپانی، آیت الله بهجت، فهمدن ایشون تا آخر عمرشون هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخوندم. گفت چند تا نماز جعفر طیار خوندم؟ آیت الله بهجت میفرمودن مرحوم آیت الله کمپانی نماز جعفر طیار رو هر روز میخوندن. بله ما تقصیرات و این ایوای خودش آدم ببینه، من خیال نکنم نمازم رو دیگه خوندم، به دیگه
خدا به من کم داده با این حساب.
بله تو بعضی از نقلا دارد که الاحمق اذا صلا انتظر الوحی. آدم گاهی اینقدر نادونه که دو رکعت نماز خونده دیگه منتظر جبرئیل نازل بشه، من دو رکعت نماز خوندم. اینه که آدم باید کاستی ها ضعف های خودشو ببیند تا جبران کنه و مغرورم نشه. انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز، امروز فقط رسیدیم به یک سوال پاسخ بدیم، اما سوال مهمی بود و پاسخ شما هم الحمدلله راهگشاست انشاءالله. خیلی متشکرم بابت حضورتون جناب استاد فقیهی عزیز و نکته هایی که فرمودید. برای شما از خدای متعال بهترین ها رو طلب میکنیم و از شما هم التماس دعای خیر داریم.
امیدواریم که خداوند ما رو موفق کند عیوب خودمون رو ببینیم و موفق کند که عیوبمون رو انشالله اصلاح کنیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز که وقت گذاشتید و این برنامه رو هم تا پایان همراهی کردید. امیدوارم مطالب استاد مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. اگه تمایل داشته باشید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید، از قسمت بایگانی زمانی یا برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوت برنامه رو دریافت کنید و از شنیدن نکته‌های جناب استاد فقیهی عزیز بیشتر استفاده بکنید. 162 و 3162 هم که مثل همیشه دریافت کننده نظرهای شما در مورد این برنامه است. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. این دیر فنا در گذری، فردا که از این دیر فنا در گذری با هفت هزار سالگان سر به سری.
شبتون بخیر عزیزان شنونده برنامه مشق راه رو شنیدیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی و موضوع اخلاق توحیدی، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 13:30 امروز این برنامه مجدداً از رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد. مجدداً تبریک و تهنیت عرض می‌کنم 9 ربیع الاول، آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشالله که خداوند ما رو جزو سربازان ایشون قرار بده و امر فرج حضرت رو نزدیک کنه. برنامه سرمشق در این فرصت تقدیم شما میشه، بررسی موضوعی نهج البلاغه.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. اخلاق معاشرت در نهج البلاغه موضوع بحث ماست. از اصول مهم در این زمینه روش جذب عواطف و محبت هاست. یعنی چه کنیم که به جای دافعه جاذبه داشته باشیم و به جای تنفر محبت دیگران رو به دست بیاریم. اون چی که در بحث‌های قبلی خدمت شما گفته شد از قبیل حسن خلق، مدارا، ادب، مهرورزی، نرم‌خویی، اینا مغناطیسی است که توجه‌ها و عواطف رو جلب می‌کنه. این نوعی هنر در رفتار با دیگرانه. حضرت امیر در حکمت 10 می‌فرماید: خالت الناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیکم و ان اشتم حنوا الیکم. با مردم طوری همزیستی و معاشرت و رفت آمد داشته باشید که اگر از دنیا رفتید در غم از دست دادنتان گریه کنند و اگر زنده بودید یا زنده ماندید به شما علاقمند باشند. حنوا الیکم. که این حالت فدید میاد وقتی که از انسان خیر دیده باشن، به دردشان خورده باشیم، وجود ما و بودن ما برای اونها مفید و مؤثر باشه. سعدی میگوید: ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. انسانی که از ظلم و بدی و زیانهای دیگری به سطوح اومده باشه آرزوی نبودن اونها رو میکنه، اما اگر از مهربانی و خیررسانی او بهره‌مند شده باشه هم خواستار سلامتی و بقای او خواهد بود، هم در فقدانش به سوگ می‌نشینه و قصه می‌خوره. پس باید چنان زیست که عواطف و محبت‌های دیگران به سوی انسان جذب بشه و این هنر از هر کس بر نمیاد. شما سعی کنید که چنین هنری رو داشته باشید. ز خلق کریم و خوشخویی عجب مدار که بیگانه آشنا گردد، ولی به شومی خوی و زراح بیمهری بسی بود که پدر از پسر جدا گردد. از مولای من علی علیه السلام سرمشق بگیریم که رفتاری پر جاذبه داشته باشیم و برخوردار از مهر و عطوفت نسبت به دیگران. در قسمت بعد هم این موضوع رو خدمت شما پی میگیریم.
یا علی و یا علی و یا علی.
وقتی معاویه به حکومت رسید، روزی به اهل مجلس خود گفت: چگونه میتوانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟ آنها گفتند: ما راهی برای آن نمیشناسیم. معاویه گفت: من آن را از علم علی ابن ابی طالب به دست می آورم، زیرا او هر چه می گوید راست است و باطل نیست. پس سه نفر را طلبید و با آنها گفت: هر سه به کوفه بروید و یکی پس از دیگری وارد شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید، ولی توجه داشته باشید که هر سه یک سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و دقت کنید که علی ابن ابی طالب در این باره چه میگوید. آنها رفتند. اولی وارد کوفه شد. مردم پرسیدند: از کجا میایی؟ گفت: از شام آمدم و حامل خبر مرگ معاویه هستم. مردم این خبر را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساندند، ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم دوباره مولا علی علیه السلام را از آن خبر مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد حضرت آمدند گفتند: خبر درست است، زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شدند این خبر را بدون هیچ اختلافی بیان کردند. حضرت علی علیه السلام وقتی اصرار و پافشاری مردم بر صحت خبر را شنید فرمود: معاویه نمرده و نمی میرد مگر محاسن من با خون سرم رنگین شود. سپس آن سه نفر این خبر را برای معاویه بردند.
یه وقتی معاویه سعد ابن ابی وقاص و خاص، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعده که حالا تو اون حمله به ایران هم حضور داشته و خیلی برای او اهمیت قائلن، سردار قادسیه بهش میگن، معاویه به او گفت: ما اعلام کردیم تو منبرها و سخنرانیها و خطبه های نماز جمعه سب علی بشه، به امیرالمومنین سب بگن، ناسزا بگن. مرحوم علامه امینی در القدیر میگه 70,000 منبر سخنراناش سب علی میکردن، ناسزا میگفتن. این کاری بود که معاویه کرد، بنیان سب و گذاشت. به سعد ابن ابی وقاص اعتراض کرد، گفت: شنیدم تو سب نمی کنی. گفت: جناب معاویه، درسته، من این کارو نمی کنم. گفت: چرا؟ دستور منه، دستور حکومتیه. گفت: جناب معاویه، سه تا فضیلت علی داره که اگر یکی از اینا رو من یا تو داشتیم به دنیا افتخار میکردیم. این سه تا فضیلت نمیذاره من علی رو سب کنه. حالا سعد ابن ابی وقاص داره سه تاشو میگه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. خدا رحمت کنه علامه امینی 2000 فضیلت و دلیل امامت حضرت علی رو نوشته، چاپ شده، الفین کتاب 2000 تو بازار هست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ولی چون از زبان دشمن من دارم میگم، گفت: معاویه سه تا فضیلت داره علی، اگر یکی از اینا در خاندان من و تو بود افتخار میکردیم. یک، جان رسول الله. قرآن میفرماید انفسنا، انفسنا یعنی جان پیغمبره. من سب به علی کنم پیغمبر رو سب کردم، چون نفس پیغمبره. دو، معاویه در جنگ تبوک شیعه و سنی رو نوشتن که پیغمبر به امیر المومنین فرمودن: انت منی به منزلت هارون من موسا، تو نسبت به من مثل حضرت هارون نسبت به موسا. هارون چه کاره موسا بود؟ جانشینش بود، وسیش بود، خلیفه بود. البته هارون پیغمبرم بود، حضرت علی پیغمبر نیست، الا انه لا نبی من بعد. حدیث منزلت، من چطور توهین کنم به کسی که پیغمبر گفت تو نسبت به من مثل هارونی، نسبت به موسی برادر هارون. و سوم، معاویه در جنگ خیبر همه ما ایستاده بودیم، کار متوقف شده بود، پیغمبر مردم رو جمع کرد فرمود نگران نباشید، فردا پرچم و دست کسی میدم که این قلعه رو فتح کنه، و اون کسی نیست جز اون کسی که خدا و پیغمبر دوستش دارن و اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. نگفت کیه. همه چشمها فردا دوخته شده بود به دست و دهان پیغمبر، ببینن این آقا کیه که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. یه وقت رسول خدا پرچم و داد دست امیر المومنین، فرمود هازار رجلون یحب الله و رسوله، این همون کسیه که گفتم خدا و پیغمبر دوستش دارن. اون وقت من سب علی کنم با اون آیه مباهله، با اون حدیث منزلت، با اون جریان خیبر.
علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی صبر و ثبات است، علی خضر حیات است، علی نیت و تکبیر، علی حمد و رکوع است و قیام است و وعود است.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق هستیم و از عوامل محبت آفرین خدمت شما بحث می‌کردیم. از برخورد عاطفی و همزیستی بزرگوارانه گفتیم. احسان و نیکی و بخشندگی یکی دیگر از این عوامله. این جمله رو همه شنیدیم که الانسانو عبید الاحسان، انسان بنده و برده احسانه، یعنی هر کس که به ما نیکی و بخشش کنه در دل ما جای میگیره. پس برای تقویت ارتباطات و جذب دلها هرچه بیشتر بخشندگی و احسان داشته باشیم، البته در حد اعتدال نه افراط و تبذیر. به عبارت دیگر سخاوت عامل جاذبه آفرینه. سخاوت هم اونه که انسان شروع کننده باشه در این داد و دهش و عطا، نه اون که درخواستی بشه و انسان اجابت کنه. حضرت می فرماید از سخا و ماکان ابتداءن، حکمت 53. بخششی که شما ابتدا کننده باشید این سخاوته، ولا عطا و بخشش بعد از درخواست چه بسا از روی حیا و شرم باشه و خجالت کشیدن، از اینکه نگن خواستیم چیزی به ما نداد. این مهم نیست، مهم اینه که قبل از اینکه از انسان بخوان، انسان خصلت بخشندگی و سخاوت داشته باشه. امیر مؤمنان علیه السلام در توصیه می‌فرماید قرابت و خویشاوندی رو پاس بدارید، احساس بی‌نیازی نسبت به هم نکنید، خود رو از چتر حمایتی اقوام بی نیاز ندانید، و اگر در یکی از بستگان نیاز و احتیاجی دیدید کمک کنید، چه بسا این کمک های مالی در وضع شما تأثیری نداشته باشه. یعنی نه با بذل و بخشش شما فقیر میشید و نه با امساک و ندادن بر ثروت شما افزوده میشه، ولی این وسط یک چیزی به اسم کرامت و بزرگواری جلوه میکنه. سخن رو در خطبه 23 دقت کنید، لا یعدلن احدکم عن القرابه، از خویشاوندان نسبت به کمک و احسان عدول نکنید، صرف نظر نکنید، بی توجه به نیازهای خویشاوندان نباشید. برطرف کردن نیازهای آنها با بذل و بخششی که انجام میدید، لا یزیده ان امسکه ولا ینقصه ان اهلکه، نه بخل ورزی و امساک او رو ثروتمند میکنه، نه خرج کردن و صرف مال او رو فقیر و نادار میسازه. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. سرمشق ما از رهنمودهای امام علی علیه السلام اینه که اهل احسان و کمک و مساعدت به دیگران باشیم و این رو جلوه‌ای از حسن خلق و ادب معاشرت بدونیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امیر المؤمنین. خدا رو شکر میکنیم که ما رو جز محبان و دوستداران امیر المؤمنین و اولاد پاکش قرار داد و امیدواریم که این محبت همواره در دل ما، فرزندان ما و نسل ما باقی بماند. برنامه سرمشق بررسی موضوع نهج البلاغه بود از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. 12:30 امروز زمان تکرار این برنامه است. اما مطابق جدول پخش برنامه ها اندیشه آفتاب رو تقدیم حضورتون میکنیم، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم و انشاءالله بتونیم در فرصت و مجالی که در خدمت شما هستیم در تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بتوانیم گامی رو برای آشنایی بیشتر شما مخاطبان ارجمند نسبت به دیدگاه های حضرت امام در حوزه های مختلف علوم اسلامی فراهم کنیم. کارشناسی مباحث ما رو در مجموعه اندیشه آفتاب از ابتدا تا برنامه امروز استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی به عهده دارن که در مجال امروزم در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم از فرمایشات حضرت عالی و آشنایی بیشتر با دیدگاه حضرت امام، من فقط خلاصه ای از مباحث برنامه قبل رو خدمت شنوندگانی که اگر احیانا در فاصله برنامه هایی که تقدیمشون میکنیم گاهی شنونده نباشن، در فضای بحث قرار داشته باشن، عرض میکنم که ما بعد از اینکه تبیین دیدگاه های حضرت امام رو در حوزه های مختلف علوم اسلامی مطرح کردیم، در حوزه های اخلاق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر و بحث هایی رو هم در باب نماز و سلوک عبادی این عبادت خاص که حضرت امام آثار خاصی رو در این زمینه داره تحت عنوان سر الصلات و آداب الصلات تقدیم شنوندگان کردیم. از دو سه برنامه قبل ورود پیدا کردیم به مباحثی که حضرت امام رحمت الله علیه در آثار خودشون به شخصیت ها، متفکرین و اندیشمندان
ورود پیدا میکنن، گاهی به نقد و تعریض و کنایه که دیدگاه های خاصی رو مطرح میکنن، گاهی در تجلیل و تمجید از شخصیت ها و گاهی هم در عین تمجید دیدگاه خودشون رو نسبت به اون فرد مطرح میکنن و برتری دیدگاه حضرت امام رو نسبت به اون فرد ما در آثار حضرت امام میبینیم. از این جهت جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردن که در تتمه مباحثی که در حوزه علوم اسلامی از دیدگاه حضرت امام داشتیم به تراجم و رجال هم اشاره کنن. ابتدا از دانش فلسفه شروع کردیم، در فضای بحث‌های مباحث فلسفی، به جهت اینکه خب فلسفه رو ما در جهان اسلام بخشیش رو نسبت به فلسفه یونان و متفکرین یونانی داریم و ورود اون در نهضت تحریمان در جهان اسلام، در باب شخصیت‌هایی که در حوزه یونان باستان ما شاهد هستیم، از شخصیت‌های بزرگی چون سقراط، افلاطون، ارسطو و در ادامه شخصیت‌هایی چون فلوتین و فورفوریوس و فینون یهودی، به تناسب جناب استاد صاحبی در باب شخصیت‌های مهمی چون افلاطون و ارسطو به خصوص که حضرت امام ورود پیدا می‌کنن و دیدگاه‌هایی در باب این شخصیت‌ها مطرح می‌کنن اشاره کردیم. بعد وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم، از جناب فارابی یاد کردیم و در دو برنامه گذشته به جهت اهمیت شخصیت جناب شیخ الرئیس ابن سینا اختصاص دو برنامه رو جناب استاد صاحبی به این مسئله دادن و از ابن سینا ابتدا در باب خود شخصیت ابن سینا یاد کردن، بعد نظر حضرت امام رو در باب ابن سینا که در فضای فلسفه اسلام چه جایگاهی داره و مطالبی که مطرح میکنه، و در انتها نقدهایی که حضرت امام با اینکه عظمتی که جناب شیخ الرئیس داره ولی حضرت امام از این مسئله چشم‌پوشی نمی‌کنه، که به جهت نقدهایی که فلسفه مشا با نگاه جناب ابن سینا داره، نقدهای خودشون رو هم در چند مسئله مطرح کردن. از جمله خب ما در برنامه قبل بحث حرکت جوهری، علم الهی، بحث معاد، معراج رو با ما نمونه‌هایی البته مطرح کردن جناب استاد صاحبی. حالا نمیدونم در باب ابن سینا نکته باقی مونده یا شخصیت دیگه ای رو جناب استاد صاحبی امروز میخوان مطرح کنن.
بله، گفته شد که بعد از شکل‌گیری فلسفه اسلامی که با نهضت ترجمه در اواسط قرن دوم هجری شروع شد، یه فیلسوفانی نظیر اسحاق کندی، ابن راوندی، طبیب سرخسی و فارابی ظهور و بروز پیدا کردن. اما در دوره بعدی که حکمت سینوی شکل گرفت، در این دوره یک مکتب فلسفی با مقدمات، مبانی و هویتی خاص شکل گرفت که دارای سری تعالیم و عناصریه که در حوزه فلسفه اسلامی قابلیت الگوگیری برای متفکران اسلامی رو داشت. همچنین گفته شد که این مکتب عمده اعتمادش به عقل و تفکر نظریه و بزرگترین مروجش هم جناب آقای ابن سینا علی الله مقام شریف. حالا ما در جلسات قبل به تفصیل درباره ابن سینا مطالبی رو گفتیم. خب این حکمت سینوی رو شاگردان ابن سینا ادامه دادن و نامدارترین شاگردان مشائی و جناب آقای ابن سینا آقای بهمنیار، لوکری و خواجه نصیرالدین طوسیه که هر یک از این فیلسوفان حالا به شیوه خاص خودش در حفظ و شرح و انتقال و ترویج حکمت سینوی تلاش کردن. حالا ما به این سه شخصیت مهمی که امام هم بهشون نظر داره میپردازیم.
بعد لوکری خواجه نصیر شاگردی مستقیم ابن
نه واسطه میخوره رو واسطه خواهیم بود. این سه نفر خیلی مهمن، یعنی جزء استوانهای اصلی حکمت مشاه
هستن. شاگردی مستقیم فقط همون بهمنیار.
بله. خب بهمنیار پسر مرزبان از اهالی آذربایجان بود که سال تولدش معلوم نیست. ایشون به گفته برخی از محققین نخست زرتشتی بوده، بعد مسلمون میشه و از هوش خیلی بالایی هم برخوردار بوده. و درباره چگونگی آشنایی بهمنیار با بو علی مطلب زیاد گفته شده. یه مطلب اینه که گفته شده بهمنیار یه روز رفت پیش یه آهنگری آتیش بگیره، آهنگر بهش گفت که ظرف بیار. آقای بهمنیار ظرف نداشت، اومد توی کف دستش خاک گذاشت، گفت آتیش بذار روی
خاک.
گویا بو علی اونجا نظارگر این جریان بود و از این هوش این شاگرد جوان خوشش اومد و این شکلی ارتباط با هم برقرار کردن. بهمنیار در درس ابن سینا حضور فعالی داشته، پا پرسش های دقیق و مهمی رو مطرح می کرده. این پرسش و پاسخ هایی که در کتاب المباحثات یا گاهی در التعلیقات ابن سینا وجود داره، این حاصل گفتگوهای بهمنیار با